أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض کردیم که جمیع فضائل و مقامات اهل بیت علیهم الصلاة و السلام فرع و لازمه این فضیلت اهل بیت است که ایشان اولین خلق خدا هستند. یعنی در حقیقت اگر کسی اقرار بکند، باور بکند، معتقد بشود به این که اولین مخلوق خداوند تبارک و تعالی انوار اهل بیت علیهم الصلاة و السلام است، در حقیقت اگر به یک همچین چیزی معتقد شد و اقرار و اعتراف کرد، این در حقیقت اقرار کرده به جمیع فضائل اهل بیت، حتی فضائلی که خودش نمیفهمد. این نکته مهمه. حتی فضائلی که خودش در مقام تفصیل نمیفهمد، حتی فضائلی که اهل بیت بهش نطق نفرمودند، بیان نفرمودند، هر چی از فضائل دارند اهل بیت، همه لازمه این هست که ائمه علیهم السلام اولین مخلوق خدا هستند. این اولین مخلوق بودن اهل بیت علیهم السلام رو ما به ادله چهارگانه میتونیم اثبات کنیم، یعنی با قرآن کریم که باید در جلسات جداگانه ای ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی اگه توفیق بده، ما ادله کتابیه یعنی آیات کریمه قرآن که دلالت می کند بر این که اهل بیت علیهم السلام اولین مخلوق خدا هستند، قبل خلقت جمیع مخلوقات خلقت شده اند، این با آیات کریمی قرآن ثابت باید بشه در یه فرصت جدایی. همچنین با روایات و فرمایشات اهل بیت که در روایات و فرمایشات اهل بیت این مطلب به وضوح، به روشنی، به صراحت، به تکرار، به بیانهای گوناگون بیان شده است که انشالله عرض خواهیم کرد یه مقداریشون. همچنین با ادله عقلی هم می شود این مطلب رو ثابت کرد، یعنی با برهانهای عقلی که مستفاد از کتاب و سنت است، عقل حقیقی، عقل درست، نه عقلی که درش جدل باللتیهی اسوع مخلوط شده، نه ادله عقلی که تا 50 سال و 100 سال اعتبار داره بعدن یک کسی بیاد ردش کنه، ادله عقلی که مشوب و مخلوط به مغالطه است، نه، چون بعضی وقتا است انسان بر مطلبی دلیل عقلی اقامه می کند، نه ما بزرگان، اهل هوش، اهل ذکاوت، اهل علم، نوابغ برهان عقلی میارن بر مطلبی و خودشون هم به خاطر اون برهان عقلی تسلیم اون مطلب میشن، عده زیادی هم تسلیم اون مطلب میشوند به خاطر اون برهان عقلی، ولی بعدن کاشف به عمل میاد بعد 100 سال 200 سال که این برهان عقلی درش چی بود؟ مغالطه بود، سفسطه بود، اشکال داشت، یکی از مقدمات مشکل داشت، این برهان نبود، صورتش صورت برهانی نبود، خطا کرده بود یا در ماده اشتباه کرده بود. به هر حال اما نه، با ادله عقلی مستفاد از کتاب و سنت، ادله عقلی که انبیا اقامه کردن، قرآن کریم اقامه کرده است، ائمه علیهم السلام این ادله عقلی رو بیان فرمودن، با ادله عقلی هم میشه اینو ثابت کرد. چه چیزی رو؟ که اهل بیت علیهم السلام قبل خلقت کل مخلوقات مخلوق شدن، اولین خلق خدا هستن، افضل خلق خدا هستن. و همچنین با اجماع هم می شود ثابت کرد، یعنی ما اجماعیاتی در مکتب تشیع داریم و اجماعیاتی در اسلام داریم که از اون اجماعیات و بدیهیات و ضروریات می توان تقدم خلقت اهل بیت بر جمیع مخلوقات رو اثبات کرد. پس چهار گونه دلیل داریم بر این مطلب، چهار گونه دلیل. منتها اینها چون بحث های تخصصی هست و فرصت های طولانی میخواد، فضاش اینجا نیست که بخوام همه انواع ادله رو عرض بکنیم، مخصوصا ادله کتابی که مربوط به قرآن کریم هست و ادله عقلی که بسیار اقامه کردن اون ادله نیاز به حوصله و بحث طولانی داره. اما میخوایم روایاتی در این باب رو بخونیم، روایات و زیارات، یعنی میخوایم از کتب دست اول شیعه، کتب معتبر شیعه، اونقدر انشاءالله بر این مطلب روایت بخونیم که دیگه انکار این مطلب بشه انکار اهل بیت، انکار این مطلب بشه انکار دین. توجه میفرمایید؟ یعنی یک وقتی هست یک مطلبی رو ما یک روایت براش میخونیم، دو روایت میخونیم، میگیم دو روایت داره، سه روایت داره. حالا فردی میاد تشکیک میکنه در سند مطلب، مثلا در اون کتاب به یه نحوی میگه آقا برای ما ثابت نشد. اما اگر 50 روایت خوندی، 100 روایت خوندی، 200 روایت خوندی، همش سندش ضعیفه، همش مشکل داره، همش قابل اعتبار نیست، نمیشه چنین چیزی در یک کتابی، در کتب متعدد، روایات متعدد، مخصوصا بعضیاش با سندهای صحیح هم هست، اینها همه باطل باشه، همه غلط باشه، نمیشه چنین چیزی. به قول آقایون میگن علم اجمالی حاصل میشود، علم اجمالی یعنی اجمالا انسان میدونه از بین این روایات دیگه همش قطعا اینجور نیست که همش غلط باشه، یه دونه توش درست هست، دو تا توش درست هست، نمیشه همه این روایات غلط باشه. جعل کننده ها چقدر مگر حاذق بودن، غلات و غالیان مگر چقدر باهوش بودن که چنان جعل کنن و چنان غلو کنن و چنان این غلو ها و جعلیات خودشون رو وارد کتب حدیثی شیعه بکنن اهل بیت علیهم السلام هم متوجه نشن، تذکر ندن، متنبه نکنن. مثلا شما فرض بفرمایید، فرض کنید مثلا 400 اصل داشتیم، اصل حدیثی، اصول 400 میگن، 400 کتاب حدیثی در دوره خود امام صادق علیه السلام نوشته شد، می آمدن پای درس ازت می نوشتن. خب بعدها اهل بیت فرمودن که این کتاب هاتون رو محافظت کنید، چون کتاب ها رو دشمنان ما از شما امانت می گیرن، می برن شب در منزل چیزی توش اضافه می کنن، میارن به شما میدن. حضرت فرمود کتاباتون رو محافظت کنید چون جعل درش رخ میره میده. خب اصحاب محافظت می کردن. ببینید حضرت تذکر میدن که مواظب احادیث باشید. حالا اگر ما بگیم با این که حضرت تذکر دادن، بازم بعضی ها ممکنه چیکار کردن؟ غفلت کردن، کوتاهی کردن، اونطوری که باید مراقبت نکردن از اون اصول حدیثی. عالم بوده، حالا هر کی که بوده، اصلا زراره بوده، زرارت ابن عیان بوده، 5 تا کتاب داشته، 10 تا کتاب داشته، کتاب و امانت داده یک کسی، یه جایی واو رو کرده او، یک الف اضافه کرده، اصلا معنای حدیث چی میشه؟ عوض میشه. یا یک حدیثی رو پاک کرده، یک حدیثی اضافه کرده به یک شکلی، یا کلماتی اضافه کرده، یا احادیثی رو خط زده، هر نوعی. حالا از بین این 400 اصل حدیثی، این کتب حدیثی دست اول شیعه که این کتاب کافی، اصول کافی که شما می‌بینید گرفته شده از اون 400 تا کتابه، تهذیب شیخ طوسی گرفته شده از اون 400 کتابه، یعنی کتبی در زمان خود اهل بیت نوشته شد، اونها رسید در دوران غیبت صغرا، تبدیل شد به اصول کافی، تبدیل شد به ملای احزار شیخ صدوق. شیخ صدوق اون کتاب ها رو جمع آوری کرد، باب بندی کرد، احادیثی ازش انتخاب کرد، شد ملای احزار. درست شد تا اینجا؟ حالا اگر اون کتاب های حدیثی که اصول کتاب های حدیثیه، در حقیقت ریشه کتب اربعه است و غیر کتب اربعه، مثل بصائر الدرجات و کامل و زیارات و اینها، اگر در اونها ما بگیم یک حدیث جعلیه، دو حدیث جعلیه، پنج حدیث جعلیه، ده حدیث جعلیه، صد حدیث جعلیه، رو باز احتمالش هست. اما میشه مثلا فرض کنید از 15,000-18,000 حدیثی که کلینی از اون کتب نقل کرده 9,000 تاش جعلی باشه، نصفش جعلی باشه. خب اگه نصف اون جعلی باشه، یعنی نصف دین چی میشه؟ جعلی میشه. نصف دین. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اهل بیت این فرمایشات رو فرمودن که حفظ بشه یا از بین بره؟ حفظ بشه. اما دشمنان موفق شدن، دین رو مخلوط کردن. بعد کلینی هم فریب خورد، صدوق هم متوجه نشد، شیخ طوسی هم متوجه نشد، شیخ مفید هم متوجه نشد. اگر قرار باشه کسی دست رو کتب حدیثی بذاره با این نگاه که ممکنه در اینها جعل شده باشه، اون وقت میگیم به چه نحو، اون وقت یک بیانی بکنه که نتیجه چی میشه، کل این کتاب از بین بره. چون اگه در یک کتابی که 18,000 حدیث داره مثل کتاب کافی، 9,000 تاش وقتی بخواد جعلی باشه چی میمونه از اون کتاب؟ چه جوری میخواد جدا کنید؟ قابلیت جدا کردن نیست، همه احادیث از بین میره، همه احادیث ضایع میشه، وقت دین نمیمونه. اما یقین داریم که دین را اهل بیت حفظ کردن و نگه میدارن و خدا نگه میداره دین رو. پس اینطور نیستش که ما خیال بکنیم حالا اگر جعل کنندگانی هم بودند، که بودند، قطعا بودند، اینا به یک نحوه جعل کردن که کلینی نفهمیده. 3,000 حدیث جعلی آورده مثلا، صدوق نفهمیده از 6,000 حدیث من لایحضر مثلا 2,000 تاش جعلیه، شیخ طوسی متوجه نشده مثلا از چند هزار حدیثی که در تهذیب و استبصار آورده مثلا، و مفید نفهمیده، شیخ ابن قولوی نفهمیده، همینجور بزرگان شیعه بگیم، اینا علمایی که خوب دقت بفرمایید اون روایاتی که امروز به دست ما رسیده که یک عده جعل میکنن، همین روایاتی که اون روایات اهل بیت فهمودن بعضی جعل میکنن، خود این روایات رو کلینی نقل کرده، صدوق نقل کرده، خود این روایات رو شیخ طوسی نقل کرده. اینجور نبود که متوجه نباشن، بصیر و خبیر بودن به علم رجال، بصیر و خبیر بودن. ما نمیخوایم به این بیان عرض کنیم که هیچ حدیثی نیست که مثلا غلط باشه، هیچ حدیثی نیست، نه. اما اینطور هم نیست که ما یک بیانی بخوایم بکنیم، ما میخوایم روایاتی بخونیم در باب این که اهل بیت علیهم السلام تفوق و برتری دارن بر کل مخلوقات. حالا ما بیام 200 تا حدیث بخونیم، شما بگید آقا 200 تاش کار غلات، غالی ها این روایت رو درست کردن. خب 200 تا روایت در این باب اگه غلات تونستن جعل بکنن، آخ این میدونی خدشه در کیست؟ خدشه در کلینیه، خدشه در شیخ طوسیه، خدشه در بزرگان مذهبه، و خدشه در اینها برگشت میکنه به خدشه در امام صادق و امام رضا و اهل بیت. چرا؟ چون اهل بیت نتونستن شاگردانی تربیت بکنن که اینا اینقدر حاذق باشن اجازه ندن جائلین و غلات اینطور بیان اصول حدیثی شیعه رو از بین ببرن. این برگشت میکنه اشکال به اهل بیت. این نکته اول. نکات دقیق نیاز هست به این که دوستانی که آشنایی با این مبانی احیانا اگر ندارن مجددا باید گوش بدن. این خودش نکته اول بود، نکاتی که عرض کردیم. نکته دوم اینه که این روایاتی که ما میخونیم فقط روایت نیست، اینها ما عرض کردیم 4 دلیل داریم، فقط روایات نیست که. شما روایت رو میگی غلات انجام دادن، آیات قرآن چی؟ اونم کار غلاته؟ ما اگه با ادله آیات کریمه قرآن ثابت کردیم که اهل بیت قبل خلقت کل مخلوقات هستن، اون وقت چی؟ اونجا هم غلات اومدن آیه اضافه کردن تو قرآن، اونجا هم جعل شده، اونجا هم دست در کتاب شده، نه همچین چیزی نیست دیگه. ادله عقلی چی؟ ادله عقلی هم غلات اومدن به ما تعلیم دادن، اینطور که نمیشه. پس این روایاتی که ما میخوانیم در حقیقت مؤید است به آیات قرآن و ادله عقلیه و بدیهیات مکتب و مذهب و دین. پس فقط روایات به تنهایی نیست. این هم نکته دوم. حالا با این نگاه اصرار کردیم در شبهای گذشته که فهم و علم و باور به این که اهل بیت علیهم السلام قبل خلقت کل مخلوقات خلقت شده اند، این آثار و نتایج فراوانی داره. از جمله از آثار و نتایجش این هستش که اهل بیت علیهم السلام انواری بودند که قبل خلقت کل مخلوقات خلقت شدند و سایر مخلوقات از انوار اونها خلقت شدند. این خودش یک نکته بسیار بسیار مهمه. نگاه انسان رو در علم اخلاق، در علم کلام، در علم، در همه علوم دینی عوض میکنه. اگر کسی معتقد به این باشه که جمیع عالم، جمیع خیرات عالم، جمیع انوار عالم همه از شعاع و پرتو انوار اهل بیت خلقت شده، چجوری اینو میخواید ثابت کنید؟ به همین بیان که باید شما حقایق اهل بیت رو قبل از خلقت کل مخلوقات ثابت بکنید بوده، اون وقت بگید که حالا این نور که افضل است، برتر است، مقدم است بر همه انوار، حالا انوار بعدی از این نور خلقت شدن، شعاع این نور است. اون وقت انبیا فرزن که گلهای سرسبد عالم هستی هستند، انبیا، انبیا اعظم با همه برکات و عظمت هاشون نسبتشون با اهل بیت چیه؟ نسبت قطره به دریاست، نسبت نور به منیره، تمام تحت سیطره اهل بیت علیهم السلام هستن. مثلا فرض بفهمید در آیات کریمه قرآن این آیه رو داریم که لتکون للعالمین نذیرا، ای رسول ما، ما تو رو ارسال کردیم و نازل کردیم، مبعوث کردیم برای اینکه نذیر و انذار دهنده بر همه عوالم باشی. خب انذار دهنده بر همه عوالم هستی باشی، میشه انذار دهنده نباشه اما عوالم باشه؟ اگه قرار باشه پیغمبر اکرم همه عالمیان رو انذار بدن، دعوت کنن، اون وقت میشه عوالم باشه، اهل عوالم باشه اما پیغمبر نباشه؟ نه دیگه نمیشه. حجت باید قبل از محجوج باشد، حجت باب باید قبل از اون کسی باشه که به وسیله اون باب میخواد به خدا برسه. این حد وسطه، باید او باشد پس از او عالم خلق بشود، او عالم را دعوت کند. نمیشه عالم خلقت بشه یه عده بیان از دنیا برن بعدن اون نظیر بیاد. وقتی قرآن کریم میفرماد لتکون للعالمین نظیرا، تو برای همه عوالم انذار دهنده باشه، یعنی باید وجودت مقدم بر همه عوالم باشه. توجه میفرماد این مثلا یک آیه کریم قرآن بود، حالا روایت رو میخوایم بخونیم، روایت خودش طوائف مختلف داره، اما این نگاه اولا که معرفت انسان رو به اهل بیت افزایش میدهد، به همه مراتب اهل بیت. معرفت که زیاد بشه انشالله محبت به اهل بیت هم زیاد میشود، رنگ سیر و سلوک انسان هم متفاوت میشه. شما دیگه وقتی آیات کریمه قرآن خوندید، ثابت کردید، روایات خوندید که پیغمبر اکرم شاهد بر کل خلق است، کما اینکه در زیارات پیغمبر متعدد آمده، شاهد بر کل خلق است. شاهد چه نوع شهادتی است؟ شهادت نوری، شهادت حقیقی، کامل شاهد است. اینطور شهادت، شهادت خبری نیست که حالا ملائکه پرونده شما رو بردارن به پیغمبر خبر بدن، نه، همون هین صدور عمل از شما شاهد است. هینی که ذهن شما داره کار میکنه، فکر میکنید به چیزی، او شاهده، داره میبینه، همه رو داره میبینه، چشم خداست دیگه. وقتی ما گفتیم اهل بیت علیهم السلام چشم خدا هستن، آنچه که ثابت میشود برای صفت بصیرت خدا، که خدا بصیر است، برای چشمم ثابت میشه، درسته؟ تا اونجا که وسعت دید خدا هست به وسیله این چشم انجام میشه دیگه. خدا هرچرا میبیند، هرچرا میفهمد، هرچرا میداند. اگر فرزن خدا چشم میداشت، میشد یه چیزی باشه خدا نبینه؟ اگر فرزن خداوند قلب میداشت، عقل میداشت، مغز میداشت، فرزن میشد فکر خدا، عقل خدا جایی باشه که نفهمه او رو؟ وقتی ما ثابت کردیم اهل بیت قلب خدا هستن، در روایات داره زیاد، چشم خدا هستن، گوش خدا هستن، وقتی این روح خدا هستن، نور خدا، جایی هست نور خدا نباشه؟ جایی هست چیزی هست به نور خدا وابستگی نداشته باشه؟ وقتی ما ثابت کردیم اهل بیت امر خدا هستند، امر، مشیت خدا هستند، فعل خدا هستند، کار خدا هستند، محل تجلی اراده خدا هستند، خب چیزی میشه در عالم از تحت این سیطره خارج بشه؟ نمیشود. وقتی نمیشود، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شما در سیر و سلوکتون میتونید باور کنید و حقیقتا پیغمبر رو حاضر و ناظر ببینید بر خودتون. اگرچه شما او رو نمیبینید، او شما را میبیند. وقتی این سیر و سلوک، سیر و سلوک ولایی میشود. سیر و سلوک ولایی که بشه، شما در حقیقت از بابی که خدا قرار داده ورود پیدا کردید. اگه همین سیر و سلوک رو بکنی ولایی نباشه، امیرالمومنین رو حذف کنی، بگی آما اهل بیت رو حذف میکنیم، نماز رو میخواییم، هیچ وقت نماز برای شما نفعی نخواهد داشت. بگی ما امیرالمومنین رو حذف میکنیم، صدقه میدیم، صدقه به نفع شما نخواهد بود، برکات اخروی حقیقی برای شما نخواهد داشت، برکات ذاتی برای شما نخواهد داشت، حقیقت وجود شما رو ترقی نمیده. اما اگه نه، ببین این صدقه رو میدی به دوست امیرالمومنین، به دستور امیرالمومنین، در محضر امیرالمومنین، برای تقرب به امیرالمومنین، مثلا شکل عبادت چی میشه؟ عوض میشه. حالا ما این نکات رو عرض میکنیم و شما خیال نکنید که این بیانها و این بحثها اعتقادی صرفه. بعضی خیال میکنن این بحثها فکریه، تئوریه، نظریه، به درد عمل نمیخوره. اینجور نیست. اینا روح و حقیقت و زیربنای عمله. اینا مثل روحی که روح شما در تمام بدن شما جریان نداره، این تفکرات، این اعتقادات در تمام بدن دین شما جریان داره. لذا شما میرید نماز دیگه افضل عباداته. قبل نماز فرموده که وجعل واحدا من الائمه نسب عینک، یکی از اهل بیت رو نسب العین خودت قرار بده. یعنی با یکی از اهل بیت قبل نماز توسل داشته باش، توجه داشته باش، قبل نماز متذکر باش که ای خدا تو را عبادت میکنم، ولی به ولایت امام زمان. این نماز من برکتش به امام زمانه، نورانیتش به امام عصر است. اگه قرار باشه این نماز منو به سمت تو رشدی بدهد، تقربی بیاورد، به واسطه این است که در هر آن از آنات نمازم من محب امام عصر هستم. شما اگه هین نماز، بهترین نمازو دارید میخونید، یه لحظه وسطش تو دلتون بگید از امام زمان خوشم نمیاد، دوست ندارم حضرتو، نماز چی میشه؟ تبدیل میشه به زنا، تبدیل میشه به گناه، تبدیل میشه به گناه کبیره. شما آن به آن نمازتون، روح نماز شما چیست؟ ولایت امام است. رضا فرموده قبل نمازت ونو عند افتتاح صلاتک، نیت کن هنگام آغاز نمازت، ذکر الله و ذکر رسوله، یاد خدا و یاد رسول خدا رو. وجعل واحدا من الائمه نسب عینک، و یکی از اهل بیت رو نسب العین خودت قرار بده. به یک امامی توسل کن که سلام به سید الشهدا بده، سلامی به امام صادق بده، مثلا متوجه امام عصر شو. نه اینی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف نستجیر و بالله معبود ما هستن، نه اینجور نیست، معبود خداست، ولی به واسطه ولایت امام زمان این نماز میشه عبادت خدا، ولی این عبادت خدا نیست، این عبادت شیطان میشود، همین نماز میشه عبادت شیطان. اون وقت آخر نماز هم باز السلام علیک ایها النبی، باز پیغمبر اکرم رو مخاطب قرار میدیم، به حضرت سلام میدیم. قبل از سلام علیک ایها النبی باز میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی تشهد میدیم، به شهادت میدیم به نبوت و رسالت پیغمبر، باز متوجه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر میشیم. باز فرمودن حواست باشه، حتما سعی کن در رکوع و سجودت هم صلوات بفرستی، بسیار سفارش شده. در جاهای دیگه باز فرمودن اگر یک وقتی بین نماز بودی، سوره حمد مثلا داشتی میخوندی یا هر کجای نماز دیدی کسی نام پیغمبر رو برد، چنید بخیلی، اگر نمازت رو قطع نکنی صلوات بر محمد و آل محمد نفرستی. و نهی فرمودن اصلا از اینکه انسان نمازشو قطع نکنه و نمازو ادامه بده، صلوات نفرسته، با اینکه واجب نیست، واجب نیست که انسان نام مقدس پیغمبر رو شنید صلوات بفرسته، ولی مستحب است که روح این نمازه، حقیقت این نمازه، مثل زیارت سید الشهدا واجب نیست رفتنش به فتوای فقها، ولیکن روح این عبادات دیگه، اکسیر عباداته، عبادات رو تبدیل به عبادت میکنه. پس شما میبینید قبل نماز، حین نماز، بعد نماز با ولی الله چی هستید؟ در ارتباط هستید. باز در خود نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم چیه؟ امیر المومنین است، ولایت امیر المومنینه. همینجور به شکلهای مختلف در دعای دست، در سجده آخر، در دعاها بعد از نماز، باز شما چی دارید؟ ادعیه‌ای دارید، تعقیباتی دارید. این تعقیبات باز مربوط به اهل بیته. پس این مباحثی که ما در معارف اهل بیت بیان میکنیم، در فضائل اهل بیت، در مقامات اهل بیت، اینها یک بحث هایی نیست که مربوط به عمل نباشد. اینا کاملا مربوط به عمله. شما اگر برای شما جا بیفته، روشن بشه کامل، یا این مردم، این خلق الله، اینا شیعیان امیرالمومنین، اینا پرتو نور امیرالمومنینن، امیرالمومنین اینها را دوست می‌دارد، اگه این جا بیفته برای انسان، خب این کجا باید جا بیفته؟ در همین مباحث اعتقادی باید جا بیفته که شیعه شعاع نور امام است، محب امیرالمومنین محبوب امیرالمومنین است. اینها اگه خوب مباحثش روشن بشه، روایاتش خونده بشه، اون وقت انسان میتونه در مقام عمل با دوستان امیرالمومنین حسن خلق داشته باشه، نسبت به بدیهای اونا صبر کنه. ببینید چقدر پیغمبر اکرم فرمودن ذریه منو بدیهاشون رو به خاطر من چیکار کنید؟ ببخشید، عفو کنید، از کنارشون بگذرید، مدارا کنید باشون. چرا فرمودن؟ یعنی شما در این ذریه من چی ببینید؟ نور منو ببینید. شما با من معامله کنید، از او گذشتید انگار از من گذشتید، بدی او رو نادید گرفتید انگار من رو در او دیدید، گفتید اصلا بدی نداره، ما در این پیغمبر میبینیم، نور پیغمبر رو میبینیم، چون نور پیغمبر رو میبینیم، ذریه پیغمبره، نسبت او رو با پیغمبر رو لحاظ میکنیم، جهت نسبت شما با پیغمبر درش ظلمت نیست. گناهی که سر میزنه جهت خودته. میفرماد اگه ذریه من رو دیدید، اگر گناهی از اونا سر زد، بدی سر زد، شما گناه رو نگاه نکن، نسبت او با پیغمبر رو نگاه کن، تو نسبت که ظلمتی نیست، به خاطر پیغمبر بگذر. حالا همین مطلب میاد در سایر شیعیان، سایر شیعیان هم در عالم حقیقت اولاد اهل بیت هستن، هستن یا نیستن؟ سایر شیعیان اولاد اهل بیت نیستن؟ شیعه و سنی نقل نکردن انا و علیون ابا و هذه الامه، من و علی پدر و مادر این امتیم، یا پدران این امتیم، هر دو معنا درسته، من و علی پدران این امت هستیم. یعنی این امت کدوم امت؟ امت مبغوزه است یا امت مرحومه؟ یعنی ناسبیا، اونایی که به زور خودشون چسبوندن، اونا که غصب فدک کردن، اونها اولاد پیغمبرن؟ نه، امت مرحومه. این امت امتی که دعوت پیغمبر رو اجابت کردن، ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتن، این امت که شیعیان امیرالمومنین هستن، اینا فرمود من پدر اینا، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، حضرت امیرالمومنین پدران ایناست، پس اینا میشن فرزندان. وقتی شدن فرزندان، اینا هم در داخل در اون حدیث شریف پیغمبر میشن ذریه. حالا ذریه ظاهری هم نسبت دنیوی دارن هم نسبت اخروی، اما شیعیان نسبت دنیوی ندارن، نسبت اخروی دارن. اما کدومش مهمتره؟ نسبت اخروی مهمتره، نسبت حقیقی مهمتر از نسبت ظاهری هست، جهت تشیع مهمتر از سیادت هست، اگرچه سیادت خیلی فضیلت داره، در جای خودش محفوظ درست، ولیکن مهمتر از سیادت ولایت است. لذا امام صادق فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من، این که من تحت ولایت علی ابن ابی طالب هستم و ولایت او رو قبول دارم، محبوب تر است نزد من از این که من ولادت از او یافتم. خود امام صادق می فرماند که هم سید هست حضرت، ذریه امیرالمومنین و پیغمبر است و حضرت زهرا، و هم ولایت مولا را قبول دارد، ولایت خوش مستر ولایت هست، میفهمد این تحت ولایت بودن اولاست، احبه، مهمتره. پس این مباحث توجه داشته باشیم، اصلا اینجور نیست. اصلا یه قاعده من عرض بکنم رد بشم، یه قاعده ای داریم، هیچ اعتقادی نیست الا اینکه ثمره عملی داره، اینو در ذهنهای مبارک حک کنید، نقش ببنده انشاءالله، هیچ بحث اعتقادی نیست الا اینکه ثمره عملی داره. اگر شما بحث جبر و اختیار و امر بین الامرین رو میکنید، در توکل شما مؤثره. فکر نکنید اگه کسی بیاد روی منبر بشینه جبر و اختیار بگه، جبر و تفویض بگه، امر بین الامرین برای شما توضیح بده، با اینکه اینقدر بحث سختیه، این هیچ ربطی نداره به عمل ما، ای بابا این مباحث سخته مثلا، کسی اینجوری به ذهنش بیاد، نخیر اینطور نیست. این کاملا در توکل شما چیه؟ مؤثره. کسی که مبانی جبر و تفویض رو، مباحث امر بین الامرین رو که اهل بیت فرمودن این تعلیم نگرفته، این نمیتونه توکل کنه، این نمیتونه دعا بفهمه. یعنی چی دعا؟ حتما نیاز داره شما مراتب مشیت خدا رو بدونید، مشیت، اراده، قدر، قضا، امضا، اذن، اجل، کتاب، اینا رو باید بدونید تا بفهمید دعا چرا مستجاب نمیشه. اون وقت انسان ناراحت نمیشه، به قول بعضی ترش نمیکنه که آی بابا چرا دعای ما مستجاب نشد مثلا.
اگر انسان اون مبانی اعتقادی رو بفهمه در مقام دعا، اون وقت میفهمه چجور باید دعا کنه. ولی انسان همیشه سردرگمه. اگر مبانی اعتقادی رو شما خوب محکم بکنید و بفهمید، شما میتونید تعقیبات نماز درست انتخاب کنید، دعاهای شب قدر رو درست انتخاب کنید. ولی شبای قدر انقدر اعمال داره، یک نفری انسان نمیرسه انجام بده. خب کدومش رو انتخاب کنم؟ مبنا میخواد، میزان میخواد. کسی که بخواد انتخاب کنه باید میزان داشته باشه. چه کسی میزان داره؟ کسی که این مبانی اعتقادی رو حل کرده، بفهمه روح شب قدر چیه. وقتی فرموده مثلا در شب قدر سوره عنکبوت بخوان، اگر کسی نداند شب قدر حقیقت از چیست، نمیتونه بفهمه سوره عنکبوت حقیقتش چیه و چرا فرمودن سوره عنکبوت بخون. این آدم سوره عنکبوت نمیفهمه چون شب قدر نفهمیده. چرا شب قدر نفهمیده؟ چون قبل شب قدر مبانی شب قدر رو برای خودش از نظر فکری و اعتقادی حل نکرده. این که اهل بیت فرمایشات اعتقادی این همه فرمودن، فکر نکنیم مباحث مثلا کتاب و توحید کافی، همه مباحث توحیده، همه مباحث توحیدیه. اثبات خدا، صفات خدا، اسماء خدا، اراده خدا، قدرت و استطاعت، مباحث متعدد، خطب توحیدی. ما بگیم خب اینا توحید چیه؟ یک بحث فکریه. ما اعتقاد داریم خدا هست، اعتقاد داریم مثلا اسماء خدا مخلوقان، چه فایده‌ای در عمل داره؟ اینا تمام آثار عملی داره. پس فکر نکنیم اگر صحبت می‌کنیم و موضوع عرائض و صحبت‌ها درباره مقام تقدم اهل بیت بر کل مخلوقات است، بگیم این چه ربطی به عمل ما داره؟ شما اگه مقام تقدم اهل بیت بر خلقت رو بفهمی، معنای عین الله بودن اهل بیت رو می‌فهمی. میفهمی اهل بیت حاضر و ناظر هستن. وقت امام علیه السلام که روی زمین داره راه میره، این حضرت مرآت و آینه اون حقیقت نور امامه. ما با این امام احترامی که به خدا باید بذاری به این امام میذاری. چرا؟ چون امام رو چی میبینی؟ حجت خدا میدانی. حجت خدا یعنی چی؟ حجت خدا یعنی این بدن مقدس تابش اون نوره. اون نور چیه؟ اون ظهور خداست. اینم میشه ظهور خدا. رابطه با ظهور خدا رابطه با ظهور خداست و رابطه با ظهور خدا رابطه با خداست. حالا اینا توضیحات داره، دارم من سریع عرض میکنم. شما توجه بفرمایید، شما خودتون هر وقت این مباحث رو، یکی از آیات خدا آیات انفسیه، تا به مطلبی به سوال برخورد میکنید، سریع در خودتون ببینید، پیداش کنید. ببینید شما بدنتون نیستید. شما بدنتونید؟ حقیقت شما بدن شماست؟ نه، بدن شما عوض میشه، اما شماییت شما سر جاش چیه؟ باقی. اما من اگه بخوام تو عالم اجسام به حقیقت شما احترام بذارم، بدن شما رو لحاظ میکنم یا نمیکنم؟ لحاظ میکنم. من میام بدن شما رو نوازش میکنم، معانقه میکنم با شما، مصافحه میکنم با شما، جلوی بدن شما تعظیم میکنم. مراد من بدن شماست، یعنی مراد من این گوشت و پوست و خون شماست یا حقیقت شماست؟ حقیقت شما رو میخوام احترام کنم، روح شما مثلا به تعبیری. اما در مقابل چی تعظیم میکنم؟ بدن شما. چرا؟ چون بدن شما مرکب روح شماست. بدن شما چیزی غیر از اراده روح شما انجام نمیدهد. حالا این ابدان اهل بیت علیهم السلام محل تجلی اراده خداست. چیزی غیر از اراده خدا از این دست و از این زبان و از این چشم و از این گوش و از این پای مقدس صادر نمی شود. رابطه این بدن با خداوند تبارک و تعالی مثل رابطه بدن شما با روح شماست. این بدن کامل تحت اختیار کیه؟ خداست. مجلی ارادت الله دیگه. این بدن مقدس امام کاملا تحت تأثیر حقیقت امامه. حقیقت امام چیه؟ توحید خداست، نه خداها، توحید خداست، انوار خداست. حقیقت امام نور خداست، مثل اعلای خداست که در روایات آمده، حالا خواهیم خوند انشالله. خب این بدن رو اون وقت شما درش چی میبینی؟ اول مثل که من در بدن شما اول لپه و گوشت و گوسفند و سبزی و نونی که خوردی تبدیل شده به این بدن میبینم، یا شما حقیقت شما رو میبینم؟ اصلا از این بدن من اصلا توجه گاهی وقتا به رنگ پوست شما هم ندارم، گاهی وقتا توجه به خصوصیات چشم و بینی و لب و بدن شما ندارم، کاری خیلی به این ندارم قد شما بلند یا کوتاه، رنگ پوست شما سفید یا گندمگونه، من کاری به این چیزا ندارم. من برام مهم اینه که حقیقت شما این بدن رو مرکب گرفته دیگه برای خودش. میخوام به اون به حقیقت احترام بذارم، در مقابل این بدن تواضع میکنم. یعنی من اول در بدن شما، قبل بدن شما چی میبینم؟ حقیقت شما رو میبینم. لذا شما اگه 10 سال دیگه هم باز با من رابطه برقرار بکنید، هم دیگر رو ببینیم، باز 10 سال دیگه قطعا تمام اون سلول های قبلی بدن شما از بین رفته، سلول های دیگه ای آمده، از نظر فیزیکی اصلا از نظر طبی این بدن کامل عوض شده، ولی رابطه تواضع من با شما تغییر نمیکنه. نمیگم آقا من قبلا با اون بدن میخواستم احترام، بدن ملاک نبود. شما اگه 10 سال پیش از من پولی قرض گرفتید، 10 سال دیگه آمدید، تمام بدن من چی شده؟ عوض شده. اما پولو به من مغروز هستید یا نه؟ چرا؟ چون حقیقت من ثابته، چون حقیقت من ثابته و شما پول رو از حقیقت من قرض گرفتید، ولی به وسیله دست من، به وسیله بدن من. اما به بدن من که مغروز نشدید، بدن من رفت، از بین رفت، تمام شد. پس باید دیگه کسی نباشه که شما بیاید قرض رو بهش بدید. یکی بود، فردی بود در بین فلاسفه، با استادش بحثی داشت. این آقا نظرش این بود، میگفتش که آن به آن حقیقت انسان عوض میشه. خوب دقت کنید، شاگرد میگفت آن به آن حقیقت هر موجودی از جمله انسان حقیقتش عوض میشه. یعنی میشه یه چیز دیگه، دوباره میشه یه چیز دیگه کامل عوض میشه، اصلا یه چیز دیگه میشه. میگفت عالم در تغییره کامل. بعد استادش سکوت کرد، گفت چرا جوابمو نمیدی؟ گفت برو از نفر قبلی بپرس. آن سوال از نفر قبلی پرسیدی دیگه، یک آن پیش پرسیدی، 5 ثانیه پیش سوالو پرسیدی، جوابشم برو از همو بگیر، چرا از من میپرسی؟ باز آن بعد بگی، باز استادی نیست دیگه، استاد تموم شد. اینجور نیست، حقیقت انسان واحده، حقیقت انسان عوض نمیشه، تجلیات و مراتب تنزلی انسان عوض میشه، مثل بدن شما عوض میشه، قوه عالمه شما عوض میشه، عالمتر میشین، جاهلتر میشین. انسان ممکن فراموشی بگیره، اما حقیقتش چیه؟ سر جاش هست. علمش زیاد میشه کم میشه، قوه حافظش کم میشه زیاد میشه، ها، هوش و استعداد انسان، ذکاوت انسان کم و زیاد میشه، اما حقیقت انسان چیه؟ واحده. اون حقیقت سر جای خودش هست، حقیقت انسان عوض نمیشه که. پس به همین دلیلی که من 10 سال دیگه هم شما رو ببینم احترام میذارم. چرا؟ چون اون جهت حقیقی شما که ایمان شماست سر جاش محفوظه، بدن شما عوض شد، اون وقت سوار اون بدن بود، به اون بدن احترام کردم، امروز اون ایمان شما از این بدن آشکار میشه، اینو احترام میکنم. حالا امیرالمومنین علیه السلام در برزخ تشریف میارن انشالله، خب ما به امیرالمومنینی که در برزخ آمده اند احترام نمیذاریم؟ چرا با امیرالمومنین در برزخ میان؟ آیا امیرالمومنین در برزخ با همین بدن دنیوی میان؟ نه، با یه بدن دیگه میان، با این بدن نمیان. لحظه مرگ، لحظه احتضار که محتضر اهل بیت را میبیند، آیا اهل بیت رو با همین بدن دنیوی که 1400 سال پیش بود میبینه؟ با همین چشم خودش اون بدن رو میبینه؟ اگه اینجوری باشه ما هم باید ببینیم دیگه، ما مطرفش هستیم. اگه قرار باشه امام با همون بدن 1400 سال پیش برای محتضر حاضر بشن که فرمود هر مؤمنی یا هر کافری بمیره ما رو دم مرگش میبینه، خب این امیرالمومنین فرمود مرا میبیند، کدوم امیرالمومنین رو میبینه؟ این کدوم امیرالمومنین رو میبینه؟ آیا همون بدن امیرالمومنین رو میبینه که ابن ملجم ملعون ضربه زد؟ همون بدنی که تو جنگ صفین بود رو میبینه؟ نه، خب اگه او بود که ما میدیدیم، که ما قوه درک اون بدن رو داریم. محتضر اون بدن رو نمیبینه، بدن مثالی رو میبینه، یعنی بدنی در عالم مثال، یعنی بدنی متناسب با عالم برزخ، اون بدن رو میبینه. درسته یا نه؟ آیا به اون بدن احترام میذاره مؤمن یا نه؟ چرا به اون بدن احترام میذاره؟ با اینکه اون بدن، بدن دنیوی حضرت نیست، چون برای مؤمن حقیقت امیرالمؤمنین ملاک است. حالا یه وقت امیرالمؤمنین به بدن دنیوی آشکار میشن، یه وقت به بدن برزخی آشکار میشن، فرق نمیکنه، اینا همه تجلیاته، این همه مرکب‌های ظهوریه. پس اون چیزی که ما باید اول در بدن همین دنیوی امام عصر ببینیم، در همین بدن دنیوی امیرالمومنین ببینیم، اون چیز اول چیه؟ حقیقت امیرالمومنینه. اینجا محل بحث ماست. حقیقت امیرالمومنین چیست؟ حقیقت امیرالمومنین چیه؟ حقیقت امیرالمومنین کجاست، جایگاهش کجای این عالمه. ما باید به تناسب اون حقیقت امیرالمومنین به این بدن احترام بذاریم، درسته یا نه؟ اگه من درجه ایمانم 2 و شما میدونید من درجه ایمانم 2، شما احترامی که به سلمان میذارید و به من میذارید؟ نه، میگید این بدن محل تجلی یک حقیقتی است که اون حقیقت در رتبه 2 ایمانه. به سلمان احترامی میذارید که متناسب با درجه 10 ایمانه. خب به امیرالمومنین چجور احترام باید بذاریم؟ چجور برخورد کنیم؟ چجور معتقد باشیم؟ چجور رفتار کنیم؟ متناسب با کدوم جایگاه؟ باید حقیقت امیرالمومنین جایگاه حضرت رو بفهمیم. وقتی جایگاه امیرالمومنین رو فهمیدیم میتوانیم با مقام بشری امیرالمومنین درست برخورد کنیم. پس اون ثمره عملی داره. شما وقتی حقیقت امام عصر را فهمیدی میتوانید درست و به معنای صحیح توسل کنی به بدن امام عصر. اون وقت گیج نمیشی که آیا من حوائجم رو از خود امام زمان بخوام یا از خدا بخوام بگم به واسطه امام زمان بدید به من، یا از امام زمان بخوام بگم از خدا بخوا به من بده. گیج نمیشی. چرا انسان سوال براش پیش میاد اینجا؟ چرا به مشکل میخوره انسان؟ سوال براش پیش میاد، میگه آقا حاج آقا ما داریم میریم کربلا مشرف میشیم، کنار قبه سید و شهدا، زیر قبه کنار قبر مطهر که دعا مستجابه، ما چجوری حاجت از امام حسین بخوام؟ من یه حاجت دارم، میخوام زیر قبه سید و شهدا بخوام، همین حاجت همه، یه دونه حاجت. چجوری بخوام؟ چی بگم؟ بگم خدایا به عظمت سید و شهدا به من حاجتمو بده، یا بگم یا ابا عبدالله از خدا بخوا حاجتمو به من بده، یا بگم یا امام حسین خودت حاجتمو به من بده. چرا این سوال براش پیش میاد؟ چون هنوز نمیدونه با بدن امام و با حقیقت دنیوی امام باید چجور برخورد کنه. چی باید ببینه تو این بدن؟ این بدن باید چه نگاهی به این بدن داشته باشه؟ چه نوع رابطه ای باید با این بدن برخورد کنه؟ چه نوع رابطه ای باید با این بدن برقرار بکنه؟ اینو نمیدونه. چرا نمیدونه؟ چون حقیقت امامو نمیدونه چیه. حقیقت امامو نمیدونه. پس ببینید بحث، یک بحثی که کاملا ثمره داره، ثمرات فراوان داره. من یک نکتهشو عرض کنم، خیلی این بحث ثمرات داره، یکی دو تا سه تا پنج تا نیست، ثمرات فراوان داره. از جمله ثمراتش که آخر عرایض ما هست و عرض امشبو جمع کنیم، از جمله ثمرات این هستش که انسان اگر مقام تقدم اهل بیت بر جمیع مخلوقات را بفهمد و بفهمد که جمیع مخلوقات در همه عوالم هر آنچه که دارند از انوار شعاع نور امام هست، باز در هر خیر و برکت و نور و کمال و صفت خوبی که میبیند اول امام میبیند، بعد اون صفت رو میبینه. شما در حضرت آدم اول امیرالمؤمنین میبینی، بعد حضرت آدم. در حضرت نوح اول امیرالمومنین می‌بینی، بعد حضرت نوح. در این شمس و قمر و آسمان و زمین و اینا اول امیرالمومنین می‌بینی، بعد شمس و قمر و دریا و کوه و در و دشت می‌بینی. ببینید خودش یه سیر و سلوک سختی ها. کی همچین نگاهی داره؟ کی همچین کاری کرده، همچین فکری کرده، همچین ریاضتی کشیده که در تمام آنات زندگی، در همه تحولات و تقلبات زندگی متوجه حجت خدا باشد؟ کی همچین کاری کرده؟ کو؟ برای ما یه چیزی حالت خیاله، حالت افسانه است. مگه میشه همچین چیزی؟ اینما تولو فسمه وجه الله. چرا قرآن فرموده هر طرف رو کنید وجه الله هست؟ مگه وجه الله چجوری مدلش، کیفیتش؟ چرا کیفیتی که همه جا هست هر طرف رو کنی اونجا وجه الله هست؟ این وجه الله چه حقیقتی داره مگه؟ ببینید باید برگردیم حقیقت وجه الله رو بفهمیم، حقیقت امام عصر رو بفهمیم، تا نه انشالله دوچار غلو بشیم در اهل بیت، نه دوچار تقصیر بشیم، که بیشتر دوچار تقصیریم نه غلو، بیشتر دوچار تقصیر هستیم. یعنی تقصیر جامعه اسلامی رو گرفته کلن، اسلام و شیعه هر دو رو. حالا شیعه تقصیرش کمتره، مخالفین که هیچی هستن. ببینید نگاه اونها اصلا به پیغمبر اکرم چه نگاهیه، چه نگاه ضعیفی دارن. حالا این سوالی هم که فرمودن، این سوالی مطرح کردن، اونم همینه دیگه. هر دوش ممکنه که حالا بعد منبر عرض خواهم کرد خدمتتون. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این مبحث رو فکر نکنیم مبحثی است که ثمره اخلاقی ندارد، ثمره عملی ندارد، بسیار ثمره اخلاقی داره. با اخلاق ترین فرد اهل ولایت ترین فرده. هرچی انسان محبتش، جذبش به اهل بیت، معرفتش به اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشه، صفاتش هم بیشتر شبیه صفات اهل بیت میشه، بیشتر اهل انفاق میشه، بیشتر اهل ایثار میشه، بیشتر اهل از خودگذشتگی میشود، بیشتر اهل جهاد فی سبیل الله میشود، از همه اینا، از خودیت های خودش بیشتر عبور میکنه، در همه صفات حمیده متصف صفات اهل بیت میشه، میشه شیعه کامل، میشه سلمان. سلمان فارسی فرمود، امیرالمومنین فرمود من چی بگم در مورد اون مردی که، امیرالمومنین فرمود من چی بگم در مورد اون مردی که روح او مقرون به روح ماست، تینت او از تینت ماست. چجوری تینتش از تینت اهل بیت شده؟ ارتباط برقرار کرده با حقیقت امیرالمومنین از طریق عبدان اهل بیت، این کامل جذب شده، کامل شباهت پیدا میکنه، او میشه، خودش میشه ظهور امیرالمومنین، خودش میشه تجلی امیرالمومنین، خودش میشه آیت امیرالمومنین. شما در سلمان غیر صفات امیرالمومنین نمیتونی پیدا کنی، هر چی از صفات حمیده است، هر چی از خیر عبادته، هر چی از بندگی خداست، بندگی خدا صفات امیرالمومنین. چرا اینجور شده سلمان؟ چون نزدیک شده به اهل بیت، نزدیکی حقیقی پیدا کرده. چطور نزدیکی حقیقی پیدا کرده؟ درست توسل کرده، درست همیشه متوجه بوده. چجوری شده که همیشه درست متوجه شده؟ حقیقت باید مقام امیرالمومنین رو بشناسه، قابل این ببینه که من همیشه بهش متوجه باشم. شما اصلا ممکن در درون انسان این مطلب باشه، آیا واقعا اهل بیت این مقام رو دارن که ما همیشه بهش متوجه شیم؟ واقعا این قابلیت رو دارن؟ میگیم نه، اون مال خداست، باید همیشه متوجه خدا باشی. اگه همیشه متوجه امام باشی، یا در امام غلوف کردی، شما امامو در حد خدا بالا بردی، اصلا نمیدونی که امام خودش ظهور خداست، تجلی خداست، آیت خداست. اصلا شما نمیتونی متوجه خدا باشی الا اینکه متوجه امام باشی. این متوجه نمیشه. میشه سنی‌ها اینجورن، برای همین اونها هیچ وقت از اهل بیت و حتی از پیغمبر مستقیما حاجت نمیخوان. حتی ناسبی‌هاشون و وهابی‌ها و اینا، بقیه‌شون هم مختلفن، حالا تشتت مذاهب و اینا دارن. غرض این که این مباحث، مباحث بسیار بسیار مهمه، این ریشه دین، قطب دین این بحث اگه حل بشه انشالله و روشن بشه. قصدمون این بود امشب روایات رو بخونیم، متاسفانه باز هم نتونستیم، چون من دیدم که ضروری است که این تذکر داده بشه، انشالله که با خیال راحت‌تر، با بصیرت بیشتر، با چشم بازتر سراغ این مباحث بریم و اهمیت بحث رو بفهمیم. عرض کردم دیشب بحث رو محکم کنیم برای خودمون، خیالمون رو راحت کنیم که دیگه هیچ کسی نتونه این اعتقاد از ما بگیره، تقدم اهل بیت بر جمیع مخلوقات رو نتونه کسی از ما بگیره، وقت تمام انوار از شعاع اون نور حقیقی امامه، تمام انوار. لذا شما در تمام انوار میتونی امام ببینی. خداوند تبارک و تعالی وجود همه ما رو متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام، خاصه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.